ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 26 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 15 می سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. اتحادیه اروپا میگوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین تشدید می‌کند. بنابر بیانیه شورای اروپا، تحریم‌ها علیه تهران به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ و همچنین حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل وضع می‌شوند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا عمدتاً صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ارسال پهپاد به روسیه به آن کشور در جنگ علیه اوکراین کمک کرده، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه حمله مسلحانه به رابرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. اورسولا فون در لاین و چارلز میشل هر یک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم و با نخست وزیر اسلوواکی و خانوادش اعلام همدلی کردند. همچنین رهبران سیاسی آلمان، ایتالیا، اوکراین و دبیرکل ناتو نیز حمله به نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. بنابر گزارش یک شبکه تلویزیونی اسلوواکی، در حال حاضر رابرت فیتسو در شرایط غیر پایدار قرار دارد و در ساعات آینده درباره انجام یک عمل جراحی ضروری بر او تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تیراندازی به نخست وزیر اسلوواکی 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات مهم پارلمان اروپا رخ داده که پیش بینی می شود در این دوره از انتخابات احزاب پوپولیست و راستگرای تندرو موفق به کسب کرسی‌های بیشتری در پارلمان اروپا شوند. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام ماموران گشت ارشاد در پوشاندن زنی با پتو در خیابان دفاع کرد و آن را طبق ضوابط خواند. او مدعی شد انتشار تصاویر این حادثه در شبکه‌های اجتماعی اشتباه منعکس شده است. به دعای احمد وحیدی، آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانمی بوده که به گفته او در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت و خود را برهنه کرده است. در ویدیویی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی با خشونت قصد انتقال زنی را به داخل ون گشت ارشاد دارند که با مقاومت زن لباس از تن او بیرون می آید و ماموران با استفاده از پتو او را با زور به داخل ماشین منتقل می کنند. انتشار این تصاویر واکنش های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. و کوتاه بشنوید که مجلس شورای اسلامی سرانجام تعطیلی شنبه ها را به عنوان دومین روز تعطیل هفتگی تصویب کرد. در جلسه امروز مجلس 136 نماینده به تعطیلی شنبه ها رأی موافق و از 66 تن رأی مخالف دادند. ساعتی پیشتر 132 نماینده با تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها مخالفت کرده بودند. مخالفان تعطیل پنج شنبه ها استدلال می کنند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط جهان، تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها باعث قطع 4 روزه ارتباط مالی و تجاری ایران و جهان در هر هفته خواهد بود. در رای گیری امروز نمایندگان همچنین کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته را نیز تصویب کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ادعاهای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد رشد اقتصادی کشور را بررسی میکنیم.
اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد.
سخنان ابراهیم رئیسی در مورد تفاوت حکمرانی ولایی با حکمرانی های دیکتاتوری و دموکراسی موضوع گزارش بعدی ماست.
میگه امت با امام عهد داره، یعنی در واقع اینجا یه نوع فاشیسمیه که در بیان و در ورق مذهب داره ارائه میشه و با کلمات شیعی.
گفته‌های نخست وزیر بریتانیا در مورد تهدیدهای حکومت‌های خودکامه‌ای همچون حکومت ایران علیه دموکراسی‌های جهان را بررسی می‌کنیم. و استفاده از یک ربات انسان نما در مهد کودکی در سوئیس را هم به اطلاعتان می‌رسانیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگوی با بخش تحلیل و تبیین سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به 7 متغیر اقتصاد در سال 1402 مدعی شده است که یکی از با کیفیت ترین رشد های اقتصادی ایران رخ داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان به این ادعای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعتماد کرد. احمد علوی:
در مورد سرمایه گذاری خارجی اگه بخوایم شروع بکنیم، قاعدتا شرط حضور سرمایه خارجی در ایران یکی رفع تحریم هاست، دو اینکه رفع انزوای بانکی هست و طبیعتا کاهش تنش های داخلی و بین المللی در ایران و در چارچوب حاکمیت فعلی. هیچ کدام از این شرط ها فراهم نیامده و البته میبایست بین قول سرمایه گذاری خارجی یا تصویب سرمایه خارجی و تحقق سرمایه خارجی باید تفاوت قائل شد. ممکن است که کسانی یا فرضاً شرکت هایی اینها سرمایه گذاری رو پیشنهاد بکنن در ایران و مصوب بشه، اما اینکه این محقق بشه در سالهای گذشته هم تجربه نشان داده است که معمولاً عده‌ای مجوز میگیرن که سرمایه گذاری میکنن در ایران، اما سرمایه به ایران نمیارن به علت محدودیت هایی که خدمتتون گفتم.
خب ایشون الان رسما اعلام کرده و الان منتشر شده، میگه حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 بوده رشد سرمایه گذاری خارجی. چطور میتونه تا این حد بی پایه صحبت کرده باشه؟ احیانا
سرمایه گذاری خارجی تا اونجایی که ما اطلاع داریم باید ایشون بگه از کدام کشورها بوده و در چه زمینه ای بوده. اطلاعاتی در این زمینه نداده، چون خود سرمایه گذاری خارجی یا جذب سرمایه گذاری خارجی فی نفسه این کار شگرفی نیست، چون ممکنه برخی از سرمایه ها باشه از کشورهای مثل افغانستان به حاشیه فرضاً خراسان بیاد که مواردی دیده شده. منتها اینها سرمایه گذاری به دلیل ناامنی در افغانستان به این بر مرز آمده است و اینها نمیتونه اون نیازهای ایران رو به تکنولوژی، به فناوری نو و همچنین به ایجاد اشتغال برآورده بکنه. سرمایه گذاری خارجی میبایست یک اثراتی داشته باشه بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه فناوری نو رو بیاره، ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد رشد اقتصادی بکنه، ایجاد بهره وری بکنه. منتها 5 میلیارد به نظر نمیرسه که دقیق باشه، یا اگر باشه از سوی کشورهایی باشه مثل کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی که این کشورها هستن که معمولا مبدا سرمایه گذاری هستن و سرمایه گذاری های البته مولد. حالا بعید نیست مثلا از عراق مقداری سرمایه به ایران آمده باشه یا از افغانستان به علت ناامنی در اون کشورها و سرمایه گذاری های خردی شده باشه در قالب مغازه یا اموری از این قبیل. منتها اینها در عرف بین المللی سرمایه گذاری های مولد خوانده نمی شود. البته توجه داریم که میان سرمایه گذاری مسبب و سرمایه گذاری محقق تفاوت وجود داره. ایشون به دقت نمی فرماید که آیا منظورشون اون سرمایه گذاری مسبب است یا سرمایه گذاری است که تحقق پیدا کرده و به ایران آمده است.
خب در 6 مورد دیگه چی که ایشون اشاره کرده؟ رشد سرمایه گذاری، بهبود تجارت خارجی، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل محیط کسب و کار، تسهیل تجارت در گمرکات کشور و پیش بینی پذیری مقررات.
در مورد تمام این عناصر که شما ذکر کردید، اما و اگر هم از جنبه اطلاعات، یعنی اینکه آیا اطلاعات صحت دارد یا ندارد سوال وجود داره، هم از نظر ابهامی که گفته میشه. مثلا اگر فضای کسب و کار رو ما به هر حال نگاهی بیاندازیم، نمیشه انکار کرد که در 3 هفته اخیر در بازار طلا و جواهرات و بازار مربوط به زینت آلات یا فرزند لوازم آرایشی اعتصاب بوده، تظاهرات بوده، یا از این بگذاریم، رستوران هایی که بسته شده به خاطر بی‌حجابی یا کم حجابی یا فرضاً مواردی از این قبیل، نه یک نه دو تا بلکه شمار بسیاری، این حمله به زنان یا فرضاً اجحاف در امور مالیاتی، اینا مواردی است که تعریف نمیشه به عنوان بهبود فضای کسب و کار. از طرف دیگه ما میدانیم که سرمایه در ایران به گفته بانک مرکزی از ایران داره فرار میکنه. این یکی از نشانه های بد بودن فضای کسب و کار است. و همچنین اون 5 میلیاردی که ایشون گفته در مقابل فرار سرمایه داخلی که بیش از 10 میلیارد اساسا میزان ناچیزی است. بنابراین در فضای ناامن که به هر حال با موشک پرانی، با تنش داخلی، با تنش بیرونی هست، با انزوا و تحریم ها فراهم هست، این نمیشه که شرط اساسی فضای کسب و کار فراهم نباشه و بعد ما اطلاع بدیم که بگیم فضای کسب و کار بهتر شده. در مورد تجارت خارجی هم باز شما اگر نگاهی به آخرین آمارها بیاندازید، اونجا کسری تراز بازرگانی خارجی چیزی حدود 17 میلیارد دلاره، یعنی تفاوت میان واردات و صادرات غیر نفتی که به مدد پول دریافتی از قبل نفت این تراز شده. از سوی دیگه ما میدانیم که حاکمیت با صادرات نفت به شکل غیر متعارف یا غیر رسمی یا قاچاق سعی میکنه با دادن تخفیف های بسیار این نفت رو بفروشه در بازار جهانی. این شکل متعارفی از بازرگانی بین المللی نیست، به ویژه اینکه همونجور که خدمتتون گفتم در اینجا ما شاهد یک تراز منفی بازرگانی خارجی هستیم. موارد دیگه هم از همین نوع، یعنی یا اینکه اطلاعات دارای ابهام است یا غلط است یا اینکه تحریف اطلاعات صورت بگیره. حالا اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد. حال اینکه ما میبینیم کسر بودجه بیشتر از پارساله، تورم سر جای خودشه، بهره‌وری کاهش پیدا کرده و همچنین صنعت ایران نتونسته در عرصه منطقه‌ای خودش رو به نمایش بگذاره به شکل فرض بکنیم با رقابت بالاتر.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیم شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه 25 اردیبهشت ماه در اختتامیه پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا گفت ارتباط، دلدادگی، عشق و محبت بین امام و امت موجب می شود حکمرانی ولایی از حکمرانی هایی که می خواهد دستوری و دیکتاتوری عمل کنند یا نام نظام های دموکراسی را دارند متفاوت باشد. و افزود حکمرانی ولایی حکمرانی توحیدی است و در درون خود جایگاه امامت و ولایت را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا پرسیدم مطرح کردن چنین مباحثی که بیشتر در جامعه صدر اسلام کاربرد داشته تا چه اندازه در جامعه فعلی ایران میتواند پیاده شود. رضا علیجانی:
آقای رئیسی، اولا خوب سوادش به این بحثای پیچیده کلامی شیقت نمیده، حالا کی یه کاغذی دستش داده نمیدونم، ولی فشوردی حرفش اینه امامت بالای عدالت، یعنی هر چه امام بگه همون عدالت. و میگه که فرق این حکمرانی با حکمرانی های دیگه اینه که مردم شیفتن و عاشقن و بنای این حکمرانی بر عهد نه بر رأی، یعنی با رأی مردم و عقل مردم و اینا نیست. حالا اصلا نمیگه خوب این امام از کجا پیداش میشه، ولی رابطه بین مردم و امام اطاعت مطلقه. وقت اینجا دیگه اصلا عدالت معنی پیدا نمیکنه، یعنی هر کاری هر اونچه خسرو کنه شیرین بود. و از طرف دیگه میاد اواخر بحثش میگه که فقط وجود امام عادل کافی نیست، همه حکمران ها باید این خصیصه عدالت رو داشته باشن. خب این خصیصه عدالت وقتی که هرچی امام بگه همون عدالته، یعنی همه باید مطیع رهبر باشن دیگه، یعنی از خودشون رأیی نداشته باشن. همون چیزی که میگه، میگه امت با امام عهد داره، یعنی در واقع اینجا یه نوع فاشیسمیه که در بیان و در ورق مذهب داره ارائه میشه و با کلمات شیعی. حالا شیعیان میگن ما امامت و عدالت رو جدا از توحید و نبوت و معاد به عنوان اصول دین قبول داریم. خب اینجا در واقع امامت میاد و امام و رهبر و پیشوا و حالا بگیم رهبر فاشیست میاد اون بالا میسته. و این همونیست که خمینی هم میگفت رهبر مذهبی میتونه توحید رو هم تعطیل بکنه. یعنی در اینجا ما با یه فاشیسم مجسم مذهبی مواجهیم، برخلاف اون چی که قبل انقلاب میگفتن از قول امام علی در نهج البلاغه که افراد رو به حق بسنجند، حق رو به افراد. یعنی هر رهبری هم بایستی با عدالت سنجیده بشه، ولی با تعریفی که آقای رئیسی میکنه در واقع میگه ولی مطلقه فقیه که اون بالا ایستاده سمبل عدالت، رؤسای کشور و کارگزاران کشور هم همه باید عادل باشن. عدالت هم کی تشخیص میده؟ همون رهبر. نتیجهش میشه همین جمهوری اسلامی که حالا رسیدیم و هر جنایت و هر غارتی رو میشه به اسم مذهب انجام داد.
خب یه جای صحبتش ایشون میگه که سخن از عهد است نه رأی، رأی مغتنم است و هر کس رأی دارد، اما سخن ما از آموخته های قرآن و ولایت است. رأی کجا و عهد کجا؟ این صحبت در واقع یک نوع اشاره به همون شیوه قدیمی بیعت در صدر اسلام دیگه، یعنی موقعی که رهبر جامعه اسلامی با رهبران قبایل و اقوام بیعت میکرد. در واقع به نظر شما هم داره شیوه حکمرانی 1400 سال پیش رو پیشنهاد میکنه؟
بله، حالا اونم در واقع اونم داره تعریف میکنه. خمینی قبل انقلاب یه وعده دیگه میداد، میگفت رهبر و یه فرد ساده وقتی توی جمعی بودن یه کسی غریبه میومد فرق بین اینا رو نمیفهمید. ولی الان یه چیز دیگه شده، داره میگن که قانون تصویب کردن کسی حق شکایت مسئولان مملکت رو نداره. خب این کجا و اون کجا؟ این که علی هم برای خودش میرفت پیش قاضی و قاضی بین علی و یه شهروند عادی نباید فرق می‌داشت. این حرفات که حالا کسانی که مذهبی نیستن که خب اصلا کل این بحثا رو اعتنایی بهش ندارن، ولی اونایی هم که با ادبیات مذهبی آشنان میدونن که این حرفا بی‌پایه و اساسه. این حرفا در واقع لباس مذهب دوختن بر قبای استبداد دینی است. اینی که من فکر می‌کنم این حرفایی که ایشون میگه در تاریخ شیعه ها معروفن به گلات، قلات شیعه، یعنی افراطیونی که رهبران رو میپرستیدن، رهبران رو حتی بالاتر از خدا میدونستن. بعضی از این علی اللهی‌ها اینجوری بودن و از غذا امامان شیعی در برابر این قلات شیعی موضع‌های خیلی تندی داشتن. حالا این نقد مذهبیشه، نقد سیاسیش هم اینی که اصلا مگه شما میتونید در جهان مدرن در جامعه جوان ایرانی که اساسا از این حرفا عبور کرده، از اطاعت مطلقه عبور کرده، فرق نمی‌کنه اون بالا ولی بذاری سلطان بذاری، این سلسله مراتب هیرارشی تو جامعه ایران جواب نمیده. این سلام فرمانده و اینا بیشتر به تمسخر گرفته میشه. و حتی خود اینها وقتی که کاظم صدیقی دوز، توسی فاسد، قالیباف ژئی و همین فرمانده نیرو انتظامی که اومده تو چش ملت نگاه میکنه، دروغ میگه، میگه اون قانون خاص لباسش رو دراره مامورای ما دستگیر کردن، در حالی که ویدیو داره نشون میده شما دارید میزنید لباسش میره بالا. بنابراین این دروغگویی در واقع همه مشروعیت سیاسی، مذهبی و عقلی و انسانی رو از این آقایون گرفته و به جز دروغگویی و همین بافتن این حرفایی که فکر نمی کنم حتی اون افرادی هم که اون پایین نشستن این حرفا رو قبول داشته باشن، چیزی در چنتی دیگه جمهوری اسلامی نداره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در مورد تهدیدهایی که از سوی حکومت‌های خودکامه مثل ایران متوجه دموکراسی‌های جهان است هشدار داد، اما اکنون وضعیت دموکراسی‌های جهان چگونه است و آیا نیروهای اقتدارگرا می‌توانند بر دموکراسی‌ها غلبه یابند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
سخنرانی اخیر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا تازه ترین نمونه از ابراز نگرانی رهبران کشورهای غربی نسبت به افزایش تهدیدها علیه دموکراسی‌های جهان است. آقای سوناک در هشدار خود به ویژه از چند کشور اصلی خودکامه در جهان نام برد و گفت:
خطراتی که کشور ما را تهدید می‌کند واقعی است. روندی افزایشی در مورد تعداد این خطرات وجود دارد و محور کشورهای خودکامه مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین با هم همکاری می‌کنند تا ما و ارزش‌های ما را تضعیف کنند.
این اظهارات نخست وزیر بریتانیا تنها چند روز پس از شروع دوره جدید ریاست جمهوری پوتین در روسیه و همچنین برگزاری یک انتخابات در ایران است. کشورهایی مثل روسیه و ایران دیگر تظاهر به دموکراسی هم نمی کنند و حتی به اقتدارگرایی خود می بالند. این اقتدارگرایی سالهاست که به کشورهای دموکرات همسایه آنها نیز نفوذ کرده است. به عنوان نمونه در ترکیه سالهاست که فعالان و مفسران سیاسی از اقتدارگرایی حزب حاکم سخن می گویند. فرهد کنتل استاد جامعه شناسی در دانشگاه استانبول:
من بیشتر و بیشتر رویکرد اقتدارگرا، حتی میتونم بگم توتالیتر، از حزب عدالت و توسعه میبینم که انگار تنها حزبیه همه چیز رو میدونه و هیچ حزب دیگه ای مطلقاً حق حرف زدن نداره.
بر اساس آمارها و پژوهش‌ها در قرن 20 کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه برای مدتی طولانی در اکثریت بودند، اما روند سقوط این حکومت‌ها به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 شتاب گرفت. اما در ابتدای قرن 21 و با تثبیت قدرت‌های خودکامه چین و روسیه، بار دیگر حکومت‌های خودکامه در جهان رشد کردند، گونه‌ای که در سال 2022 تقریباً تعداد حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های دموکراتیک در جهان به یک اندازه بودند. رشد اقتدارگرایی در قرن 21 به حدی رسیده که حتی اعتراضات موسوم به بهار عربی که بخشی از آن برای برقراری دموکراسی بود به بیراهه رفت. یوسف شریف پژوهشگر علوم سیاسی در تونس درباره قانون اساسی جدید این کشور که به تازگی تصویب شده می‌گوید:
لا کانستیتوسیون الیم سلون بوکو دو
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق، خود قانون اساسی دارای ایرادات و همچنین گرایش‌های استبدادی است. بنابراین این قانون اساسی است که می‌تواند رژیمی استبدادی بسازد که شاید شبیه رژیم‌هایی باشد که تونس قبل از سال 2011 داشت.
Un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011.
همچنین در کشورهایی که دموکراسی سابقه طولانی دارد، این شکل از حکومت در سال‌های اخیر شدیداً تحت فشار نیروهای اقتدارگرا قرار گرفته. دومینیک رنیه استاد دانشگاه سیانس پو در پاریس و مدیر بنیاد نوآوری سیاسی، یک اندیشکده فرانسوی، در این زمینه هشدار می‌دهد و می‌گوید:
La démocratie c'est évidemment le choix par les citoyens.
مسلماً دموکراسی از سوی شهروندان و نمایندگانشان انتخاب می‌شود، اما هرگز همه دموکراسی نیست. دموکراسی همچنین دولت قانون، تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها، آزادی‌های مدنی و استقلال قضات و چیزهای دیگر است. من روندی را که امروز در برخی کشورهای دارای دموکراسی به راه افتاده، روند پسرفت دموکراتیک نامیدم. به این معنی که ما تا امروز یک مرحله تاریخی گسترش دموکراسی ها را داشتیم، اما اکنون روند پسرفت آغاز شده است. یعنی ما همه چیزهایی که دموکراسی های ما را ساخته قطعه به قطعه از هم باز می کنیم. نظام هایی که نه تنها باز و آزاد هستند، بلکه از سوی قانون مستحکم و حفاظت شدند.
ouvert, libre mais solide, protégé par le droit.
با این شرایط آیا باید ناامید بود و کشورهای خودکامه را پیروز نهایی این نبرد سیاسی جهانی دانست؟ آقای رنیه در پاسخ به این سوال به مقاومت جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند.
جامعه مدنی همچنان خیلی مقاومت می‌کند و این به ما می‌گوید که در مجموع جامعه انسانی، انسان‌ها هیچ چیزی را به اندازه رژیم سیاسی دوست ندارند که امنیتشان را تضمین کند، ولی در این حال به کرامت انسانیشان، آزادیشان و برابری میان افراد احترام بگذارد. من فکر می‌کنم این اتفاقی نیست که میلی طبیعی برای دموکراسی وجود دارد و همچنین میلی برای دفاع از دموکراسی ها وقتی آنها تهدید می‌شوند.
جامعه مدنی در ایران نیز سالهاست که در مقابل خودکامگی های حکومت مقاومت کرده و اکنون زنان ایرانی نیز به نیروی مدنی قوی و تازه نفس علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شرکت اوپن ای آی تازه ترین به روز رسانی مدل هوش مصنوعی خود را معرفی کرده. این مدل پیشرفته قادر است الگوهای گفتاری انسان را تقلید کند و حتی احساسات افراد را تشخیص دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
جدیدترین نسخه از مدل هوش مصنوعی ساخت شرکت اوپن ای آی قادر است با لحنی مشابه احساسات انسان پاسخهای کلامی خود را ارائه دهد و حتی می‌تواند احساسات افراد را از لحن صحبت کردن آنان تشخیص دهد. این برای بسیاری یادآور فیلم هر ساخته اسپایک جونز است که در آن شخصیت اصلی داستان عاشق یک سیستم هوش مصنوعی می شود. اوپن ای آی می گوید مدل تازه سریعتر از نسخه‌های قبلی خود کار می کند و می تواند به لحظه در متن، صوت و ویدیو استدلال کند. این مدل که GPT-4o نام دارد قرار است در هفته‌های آتی در دسترس کاربران از جمله آنان که از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده می کنند قرار گیرد. در رویداد معرفی این نسخه تازه، مدیران ارشد اوپن ای آی در چندین مرحله آن را به چالش کشیدند و قابلیت های جی پی تی فور او را برای حاضرین به نمایش گذاشتند. از جمله آنها، وقتی بود که از این مدل هوش مصنوعی خواستند قصه ای تعریف کند و بعد حرف ماشین را قطع کردند و از او خواستند لحن خود را دراماتیک تر کند. نتیجه شگفت آور بود و تشویق عضار را در پی داشت. این مدل همچنین با دوربین سلفی تلفن همراه فرد بر روی صحنه و تماشای چهره او احساساتش را توصیف کرد و در ادامه یک مکالمه بین دو فرد، یکی انگلیسی زبان و دیگری ایتالیایی زبان را ترجمه کرد تا نشان دهد چطور می تواند به ارتباط بین افرادی که به زبانهای مختلف صحبت می کنند کمک کند. اگرچه بسیاری از ناظران اوپن ای آی را جلوتر از نمونه‌های مشابه خود می‌دانند، اما رقبا نیز بیکار ننشستند. روز سه‌شنبه و یک روز بعد از رویداد اوپن ای آی، گوگل نیز از موتور جستجوی باز طراحی شده‌اش با تمرکز بر هوش مصنوعی رونمایی کرد. به گفته مدیر عامل گوگل، هدف از باز طراحی موتور جستجو نمایش بهتر و دقیق‌تر نتایج به کاربران است تا همان چیزی که به دنبالش هستند با آنها نشان داده شود. با استفاده از این قابلیت جدید گوگل، کاربران برای اکثر پرسش‌هایی که جستجو می‌کنند، خلاصه‌ای از پاسخ‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی را در بالای صفحه نتایج خواهند دید.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نمایی را تجربه می‌کنند. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با رباتی به نام ناو را دارند و می‌توانند سوالات خود را از این ربات هوشمند بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. بیشتر بشنوید در گزارش پوریا ناظمی.
یکی از قدیمی ترین پیشبینی های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده، به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان میبرند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و روباتیک، شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز همینطور تأکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار آنها حضور خواهند داشت.
گزارشی بود از پوریا ناظمی در مورد استفاده از یک ربات انسان نما در مهد کودکی در سوئیس. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.